ساعت 13 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر دفاع آمریکا میگوید تأسیسات نظامی ایران هم باید مشمول بازرسی‌های هسته‌ای شود. رهبران آمریکا و کوبا در آغاز نشست سران قاره آمریکا با یکدیگر دیداری کوتاه داشتند. و عربستان سعودی میگوید قطعنامه تحریم‌های تازه علیه یمن به زودی به رأی گذاشته خواهد شد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به کره جنوبی سفر کرده است میگوید اعتماد نمیتواند مبنای توافق‌های هسته‌ای باشد و توافق هسته‌ای با ایران هم باید بازرسی از سایت‌های نظامی را شامل شود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN می‌نویسد مذاکرات قدرت‌های جهانی و ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای باید راه‌هایی را که اثبات می‌کند تهران به تعهدات خود عمل کرده در بر بگیرد. صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اظهار کرده بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا جمعه شب در نشست سران قاره آمریکا که در پاناما برگزار می‌شود در دیدار کوتاهی که داشتند دست‌های یکدیگر را فشردند تا بر روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از برنادت میهن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده به نقل از کاخ سفید می‌نویسد گفتگوی اساسی میان دو طرف صورت نگرفت ولی انتظار می‌رود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز شنبه یکدیگر را بار دیگر ملاقات کنند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که باراک اوباما و راول کاسترو پنجشنبه شب برای دومین بار با یکدیگر گفتگو داشتند. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از احتمال به رأی گذاشته شدن قطعنامه سازمان ملل درباره اوضاع یمن در اوایل هفته آینده خبر داد. پیشنویس نهایی این قطعنامه که توسط اردن آماده شده شامل تحریم‌های تسلیحاتی است که متوجه 3 تن از رهبران شیعیان حوثی و همچنین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن می‌شود. عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل گفت که روسیه هنوز در صدد است در متن نهایی تغییراتی بدهد. اردن که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد روز جمعه نشست‌های جداگانه‌ای را با 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت از جمله روسیه برگزار کرد. خبری دیگر درباره یمن، سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد امدادگرانش توانستند برای نخستین بار پس از آغاز حملات عربستان به یمن اولین محموله کمک‌های پزشکی را به صنعا ارسال کنند. سخنگوی صلیب سرخ به خبرگزاری فرانسه گفت که اولین هواپیمای این سازمان شامل 16 تن کمک‌های پزشکی در صنعا فرود آمده است. پاکستان روز جمعه زکی الرحمن لخوی متهم به طراحی حملات تروریستی به ممبای هند را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد. لخوی رهبر گروه افراطی لشکر طیبه در پاکستان است که اکنون غیرقانونی اعلام شده است. او متهم است که طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 به شهر ممبای هند بود و از 5 سال پیش در زندان به سر می برد. اما دادگاهی در پاکستان حدود 4 ماه پیش رأی داد که هند شواهد معتبری را مبنی بر دست داشتن او در آن حملات ارائه نداده و متهم باید به قید وثیقه آزاد شود. هند آزادی این فرد را اهانت به قربانیان حملات به ممبای خوانده است. مقام‌های وزارت خارجه فرانسه می‌گویند که با گذشت 3 ماه از معرفی لوران استفانی دیپلمات همجنسگرای فرانسوی به عنوان سفیر پیشنهادی این کشور در واتیکان، پاریس هنوز منتظر پاسخ واتیکان است. یک منبع مطلع در روم که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که چون این تأخیری غیر عادی است، اما در صورت نپذیرفتن سفیر پیشنهادی سفیر پیشنهادی واتیکان می تواند از پاسخ دادن و ارائه توضیحات در این خصوص خودداری کند. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره ایالات متحده خواهند رفت. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را تایید کرده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
جامعه
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر هیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشیان اظهار نگرانی میشود. پیش از اون اما شما را دعوت میکنم به شنیدن چند خبر کوتاه. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان سوادآموزی ایران از طرح شناسایی و جذب کودکان در معرض آسیب خبر می‌دهد. طرحی برای باسواد کردن این کودکان که از فعالیت‌های مهم حوزه سوادآموزی محسوب خواهد شد. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته از رسیدن قطار پولدارها به ایران خبر داد. حرکت قطار لوکس عقاب طلایی در سال 2015 در مسیر جواهرات پارسی از 20 فروردین ماه آغاز شده. این قطار که به قطار پولدارها مشهور شده، در سال گذشته 2 سفر رفت و برگشت به ایران داشته است. قطار اکسپرس دانوب سال گذشته حدود 140 مسافر را با ملیت‌های اروپایی، آمریکایی، استرالیایی و آسیایی به ایران آورد. گزارش ها که از آن است که این قطار قرار است تا پایان سال 2015 میلادی 8 برنامه رفت و برگشت به ایران داشته باشد. و در ایران روز زن و مادر رو پشت سر گذاشتیم. درهای آسایشگاه کهریزک روز پنجشنبه به روی عموم مردم باز بود. مسئولان این آسایشگاه از همه شهروندان دعوت کرده بودند تا روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از صبح تا شامگاه با عاطفه و نوع دوستی خود به این آسایشگاه بروند، به مادرهای پیر سر بزنند و روز مادر در تقویم ایرانی را به آنها تبریک بگویند. از سال 1349 که حسین امانت معمار برجسته ایرانی برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده. از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیار از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند، گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می‌کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه‌ای نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی‌های خاصی خودش رو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه، ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباط رو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن این که خب بعد از گذشت چند دهه جزوی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی‌تر شد. گزارش های متعددی در تمام این سالها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی با وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاده. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی و غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. و اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشای از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو آیغ‌کاری کنن، هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد، ولی دقیقا در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.